سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، ساعت در ایران 11 شب است و صدای ما را از پراگ می شنوید. رافائل گروسی در نشست خبری از تمدید دوباره معاهده بین ایران و آژانس خبر داد. فرمانده سنتکام می گوید کاهش نیروهای آمریکا در منطقه ممکن است به اقدامات تحریک‌آمیز ایران منجر شود. و نرگس محمدی به رادیو فردا گفت از حکم شلاق و حبس سرپیچی می کند. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز دوشنبه 3 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با 24 ماه مه 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه توافق همکاری 3 ماهه میان ایران و آژانس که به تازگی به پایان رسیده خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه 3 خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگوی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده است. به گفته آقای گروسی بر اساس این توافق اطلاعات جمع شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس میماند. تمدید نشدن این توافق میتوانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. پیش از این قرار بود آقای گروسی ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما این نشست به تعویق افتاد. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی بوده است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 31 اردیبهشت همزمان با 21 ماه مه پایان یافت. فرمانده نیروهای آمریکا در آسیای غربی گفته است که رویکرد دولت آمریکا در قبال منطقه تغییر خواهد کرد، اما عربستان از این امر بسیار نگران است و کماکان خواهان کمک واشنگتن در برابر ایران است. کنت مکنزی فرمانده سنتکام افزود که کاهش نیروهای آمریکا در منطقه ممکن است به اقدامات تحریک‌آمیز ایران منجر شود. فرمانده سنتکام اضافه کرد کمک‌های ارتش آمریکا تا کنون باعث بازدارندگی در برابر خشونت طلبی ایران نسبت به عربستان شده است. کنت مکنزی این سخنان را پس از دیدار و گفتگو با سران عربستان در ریاض در روز 2 خرداد و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC بیان کرد. به همین خبر در این نوبت خبری بیشتر خواهیم پرداخت. نرگس محمدی فعال مدنی که 8 ماه پس از آزاد شدن از زندان مجدداً به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام به 80 ضرب شلاق و 30 ماه حبس محکوم شده، میگوید حکم صادر شده را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن تمرد و سرپیچی خواهد کرد. این حقوقدان و فعال حقوق بشر روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، 2 حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمترین اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم.
با وجود گذشت 8 ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان، او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است. مدیرعامل شرکت توانیر گفته است در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمزارز به ماموران تیراندازی شده است. محمد حسن متولی‌زاده شامگاه 2 خرداد در یک گفتگوی تلویزیونی به نام شرکت یا افرادی که تیراندازی کردند اشاره نکرد و گفت از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای حل مشکل کمک خواسته است. مدیرعامل توانیر در این حال گفت که بخش اعظم استخراج رمزارزها قابل کنترل نیست.
اینها 2 دستند، یه دسته که در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کار میکنن، اما یه تعدادی که اکثریت هستن تمایلی ندارن در چارچوب قانون یا مدیریت پذیر باشن کار کنن. در مورد رمزارزها چون آمار دقیق نداریم، یکی از خصوصیات رمزارزیه که خیلی قابل کنترل نیست، حالا چه خود ارزش و چه فرایند استخراجش.
در سالهای اخیر عرضه برق ارزان قیمت در ایران باعث تشویق این فعالیت و حتی جلب افرادی شده که از کشورهای دیگر و به خصوص چین برای استخراج بیت کوین به ایران رفتند. و اما همان گونه که در خبرها شنیدید، فرمانده سنتکام و سخنگوی وزارت خارجه ایران جداگانه به گفته های فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان واکنش نشان دادند. آقای بن فرهان 30 اردیبهشت به شبکه العربیه گفته بود کشورهای منطقه همچنان نگرانند جمهوری اسلامی مانع برقراری ثبات شود. ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام هم دوشنبه 3 خرداد در واکنش گفت که نیروهای آمریکا در خاورمیانه کم خواهند شد، اما این امر به نگرانی عربستان خواهد انجامید. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سخنان مقام‌های عربستان را تکرار ادبیات و کلام ملال‌آور گذشته توصیف کرد. با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم تعبیر ادبیات ملال‌آور در گفته‌های سعید خطیب‌زاده اشاره به چیست؟
من فکر می‌کنم اشارش به مذاکرات وین هست. همینطور که می‌دونید آقای فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان گفته که اگر امنیت منطقه می‌خواد واقعاً به وجود بیاد با این مذاکرات اتمی، بایستی که کشورهای منطقه هم در این مذاکرات شرکت کنند، چون مسئله امنیت منطقه بیش از مسئله اتمی، مسئله موشکی و بقیه مسائل دیگه هم هست. آقای به همین علت خطیب زاده میگه این حرفاییست که همیشه عربستان زده، ملال آوره و بنابراین اگر روی این موازش باقی باشه نمیتونه مذاکرات پیش بره. من فکر میکنم که مذاکرات بین ایران و عربستان، من فکر میکنم که عربستان داره سعی میکنه روی مسئله مذاکرات وین تاثیر بذاره و تا حدودی هم موفق شد.
چیزی که ممکنه برای کسانی که اخبار سیاسی رو دنبال میکنن سوال پیش بیاد این است که الان در بیان فیصل بن فرهان این که تأکید کرده که عربستان براش مهمه که موشک‌های بالیستیک و مداخله‌های منطقه‌ای ایران باید مورد مذاکره قرار بگیره، آیا اینها در خود مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان قاعدتاً نباید مطرح شده باشند؟
مسئله اتمی که نمیتونه بین ایران و عربستان مطرح بشه، اون جاش جای دیگری است، با کسان دیگر ایران در حال مذاکره است. ولی اونچه که ایران و عربستان در عین حال میتونن انجام بدن که شاید در این مذاکرات مقدماتی هم سعی کردن انجام بدن، راجع به تخفیف یا مدیریت این بحرانی است که در با هم دیگه دارن، به خصوص در یمن و عراق، و اینکه ایران قول بده که فرض کنید به حوثی‌ها بگه که مقدار پراکنده کردن موشک‌هاشون، پرتاب موشک‌هاشون رو کمتر بکنن. بیش از این نمیتونه دستاوردهایی داشته باشه این مذاکرات، یعنی بی‌اعتمادی باقی میمانه. اگر واقعا بخواد مذاکرات درست انجام بگیره، من فکر می‌کنم که شاید حرف فیصل بن فرهان درست باشه که واقعا بایستی که کشورهای منطقه هم با اون چیزی که بین ایران و آمریکا صورت میگیره موافق باشن، چون همونطور که میدونید که از مشکلاتی که برجام سابق داشت این بود که نه عربستان باش موافق بود، نه اسرائیل باش موافق بود، و شاید یکی از دلایل شکستش هم همین بود، چون شما دیدید که ترامپ بعد از اینکه سر کار آمد به عربستان رفت، به اونا فهموند که من نگرانی شما رو از این پیمان برجام میفهمم. به هر حال عربستان سعودی در یک بزنگاه مذاکرات وین این حرفا رو زده و ایران هم میدونه که گفته ملال آوره، ولی میدونه که جدی هست و به هر حال پایه‌ای هست.
ژنرال مکنزی فرمانده سنتکام هم اشاره کرده که آمریکا قصد داره نقشش رو و حضورش رو در منطقه کم کنه، اما این باعث نگرانی عربستان میشه. این اظهار نظر رو چگونه تحلیل میکنید؟
این دو تا به اصطلاح مخاطب داره، یکی مخاطبش خود آمریکاست و به اصطلاح سیاستمداران آمریکایی، مخاطبش هم عربستانه. اونچه که به مربوط به آمریکا میشه، در حقیقت من فکر میکنم که اشاره به این است که اگر قصدی بوده که شما حضورتون رو در خاورمیانه کم بکنید، نباید چنین کاری بکنید، ما آمریکایی ها باید بمانیم در اینجا، چون به هر حال این تنها ترامپ نبوده، آقای بایدن هم میخواد حضورش رو کمتر بکنه. به همین علت گفته که بایستی که پرسنل ما در عربستان بماند، ولی بعدم اشاره کرده که مهمتر از پرسنل اسلحه هایی است که ما به عربستان سعودی میدیم، و اون اسلحه هم تامین میکنه و بعدم با عربستان سعودی اظهار به اصطلاح توافق نظر کرده که آمریکا هم یا نماینده نظامی آمریکا در منطقه هم مثل عربستان معتقد هست که ایران امنیت عربستان رو به خطر میندازه و معتقد هست که مسئله به اصطلاح امنیت منطقه ای رو هم به نحوی اشاره کرده باید با شرکت عربستان باشه، مثل اینکه آمریکا هم در این مورد نظر عربستان رو داره.
بعد از شنیدن دیدگاه آقای علی صدرزاده درباره وضعیت مذاکرات و مناقشات بین ایران و عربستان، گزارشی درباره وضعیت برق در ایران در حالی که خاموشی‌های گسترده در چند هفته گذشته و به خصوص چند روز اخیر مردم رو کلافه کرده، مسئولان صنعت برق از ادامه قطعی برق در هفته‌های آینده خبر میدن. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارش نوشین سید حسینی.
قطع گسترده برق در چند هفته اخیر تقریبا تمامی ساختارهای شهری را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. با خاموشی چراغ‌های راهنما میزان تصادفات خسارتی و جرحی افزایش پیدا کرده، مأموریت‌های امدادی سازمان‌های اورژانس و آتش نشانی زیاد شده، لوازم برقی خانگی هم آسیب دیده‌اند و مهمتر از همه اینکه واکسیناسیون کرونا با اختلالی جدی مواجه شده، چرا که به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نگهداری واکسن به مراقبت‌های خاصی نیازمند است و با کمبود دستگاه‌های ژنراتور تأمین برق اضطراری در مراکز بهداشتی، نگهداری واکسن با مشکل مواجه شده است. محمد علی محسنی بندپی تقصیر را متوجه وزارت نیرو دانسته و گفته که این وزارتخانه با عملکردی نادرست و کوتاهی در ساخت نیروگاه‌های کافی، حالا با قطع گسترده برق موجب وارد آمدن خسارات مالی به مردم شده است. سوء مدیریت و کوتاهی در انجام وظایف مسئولان برق کشور در اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم بازتاب پررنگی داشت. مالک شریعتی نیاسر گفته که در افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه‌سازی مصرف کوتاهی شده است. آقای شریعتی نیاسر که در حوزه سیستم‌های انرژی تخصص دارد، تأسیس نیروگاه‌های جدید با راندمان بالاتر را از جمله راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل کمبود برق عنوان کرده است. این نماینده مجلس استخراج رمز ارزها را که نیازمند مصرف برق بسیار بیشتر از مجوزهای قانونی هستند را هم از جمله مشکلات فعلی برشمرده است. اما به گفته مدیرعامل توانیر، رمز ارزها به دو دسته تقسیم بندی می شوند. یک دسته رمز ارزهایی هستند که در چارچوب قانون فعالیت کرده و مدیریت پذیر هستند و دسته دوم رمز ارزهای غیر قابل کنترل هستند. آنقدر غیر قابل کنترل که به گفته مدیرعامل توانیر، صاحبان این مراکز استخراج رمز ارز برای جلوگیری از توقف فعالیتشان به طرف مسئولان جمع‌آوری رمز ارز تیراندازی کردند و به این ترتیب پای دستگاه‌های امنیتی و قضایی هم به این ماجرا باز شده است. محمد حسن متولی‌زاده میزان برق مصرفی برای تولید رمز ارز در ایران را حدود 2000 مگاوات ارزیابی کرده و بدون اشاره به هویت یا ملیت تولید کنندگان رمز ارزها در کشور گفته که ارزان بودن انرژی در ایران موجب سرازیر شدن این افراد به کشور شده است. زمستان سال گذشته خبر فعالیت چینی‌ها در یک مزرعه استخراج رمز ارز در رفسنجان با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. در همان زمان هم برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون اشاره به جزئیات از همکاری یک نهاد نظامی در این حوزه خبر داده بودند. مدیرعامل شرکت دولتی توانیر در توضیح دلایل خاموشی‌های گسترده علاوه بر رمز ارزها، از گرمای زودرس و خشکسالی و کم بارش بودن هم به عنوان عوامل رشد 20% مصرف برق نام برده است. محمد حسن متولی زاده گفته که امسال به ویژه در یک ماه آینده شرایط بحرانی است. این مقام شرکت توانیر پیش بینی کرده که با آغاز فعالیت برخی نیروگاه‌های تعمیری و مدیریت رمز ارزها، مشکل قطع برق کشور هم حل شود. مردم ایران پیشتر هم در مقاطع مختلف شاهد قطع برق و خاموشی‌های گسترده بودند. ولی آیا مسئولان صنعت برق کشور این بار قصد دارند چاره‌ای دراز مدت برای این مشکل بیابند؟ یا اینکه قرار است پس از مدتی خاموشی‌ها باز هم به مشکلی عمده برای ساکنان کشور بدل شود؟
با این گزارش همکارمان نوشین سید حسینی درباره قطع برق در ایران و تداومش، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. در این ساعت انتهای شب اوقات خوشی براتون آرزو میکنم.
بشه.